داشت. اما وقتی یدو رو میبینیم باز میبینیم که برای آقای جعفری در مقام کارگردان به لحاظ سینمایی و تکنیکی شاید یه قدم رو به جلوه.
خب
یعنی تو طراحی صحنه و کارگردانی و رنگ و آب و استفاده از بچه‌ها و اینها که باز هم تکرارش میکنه. اما چه چیزی باعث میشه این فیلم تبدیل بشه به فیلم نه چندان مطلوب، هرچند که مضمونش رو هم من هم تو هممون دوست داریم دیگه، یعنی در مورد رشادت و مردانگی و اینهاست که خب از اساس هر ایرانی احتمالاً این مفاهیم رو دوست داره. کل فیلم یدو یک پرده نخست که در اصل باید 15 تا 20 دقیقه باشه اما تا نزدیک به 90 دقیقه کش پیدا میکنه و این اتفاقی که تو خیلی از فیلم‌های چند سال اخیرمون داره میفته. فیلم زمانی به پایان میرسه که اتفاقا باید شروع بشه، یعنی اتفاق آغاز کننده و حادثه محرک فیلمنامه، انگار فیلمنامه نویسه انقدر دوستش داره و همزمان دستش خالیه میگه آقا اینو دیگه اینو رو نکنم، بذار آخر فیلم رو کنم. مثل بچه کوچولو هستن میرن تو رستوران خان چلو کباب بخورن، اول ماست رو میخورن، بعد گوجه رو میخورن، برنج رو تمام میکنن، یه دونه کباب نگه میدارن آخر سر، میگه من این کبابه تموم نشه. این حادثه محرک تو فیلمنامه های ایرانی، بخش زیادی از فیلمنامه های ایرانی مثل اون کباب است که میخوان تموم نشه. خب.
ببخشید بهم اجازه میده که یک سوال غیر بپرسم؟
اجازه بام دست شما.
مثلا شما در شورای فیلمنامه فارابی یا دیگر دوستان در جاهای دیگر که با فیلمنامه ها سر و کار دارن، آیا
ما معمولا اگه جزء شورای هستیم علنا نمیگیم معمولا، ولی شما گفتین الان. بله خب
آخه زیادین همتون هم با هم با من همکاری.
بله.
من تو شورا نیستم ولی خدا سرشاهد. نه ولی کلیت ماجرا ببین، شورای فیلمنامه مثلا فارابی، مثلا فلان شورای فیلمنامه ارشاد و و و جاهایی
که بودجه میده برای اینکه فیلم ساخته،
دقیقاً جاهایی که آثار به دست شما میرسه شما مطالعه کنین بگین آیا این دوستان از شما حداقل مشاوره هم نمیخوان؟ ببین چون دست جوری، تو تشت این سوال ازت پرسیدم،
یه جوری باید بگم که در واقع
نه فقط با آره یا نه به هم
نه نه توضیح بیشتر میدم، نه تو شورایی که ما هستیم بلکه بقیه شوراهایی که در واقع دوستان درش دارن تلاش میکنن. واقعیت اینه که کسانی که تو این شوراها هستن آدم های کم سوادی نیستن، اما کسایی که فیلمنامه ها رو میارن اونجا چند دستن، یک گروه کسایی هن که اسم و رسمی دارن.
بله.
و از اساس حتی به خودشون زحمت نمیدن که فیلمنامه رو در قالب استاندارد فیلمنامه نویسی ارائه بکنن، حتی طرحشون رو در قالب طرح نویسی استاندارد ارائه بکنن. کسایی که فیلمنامه نویسن میدونن منظورم از استاندارد چیه، یعنی نه هم به لحاظ محتوای هر کدوم از اینها، هم به لحاظ حجمشون، به لحاظ تعداد کلمات و صفحات مشخصه.
خب اینی که تو داری میگی از همین الان یه باگ گنده داره که
صبر کن و حالا صبر کن دیگه دست به مهره بازیه، بذار من تا تش رو بگم. یه گروه از افراد اینجوری هن، یعنی مثلا طرح میفرستن
ساعت میزنن و تو بزن منم بزن،
نه میخوام همه سه مدلش رو بگم بعد میدونم هر ستاش تو رو به وجد میاره و احتمالا حرف داری بزنی.
خب
قضیه تازه شروع شده. یه لول میشن کسایی که اسم و رسم دارن، یه گروه میشن کسایی که حد وسط هن و حالا بینابینی هن، که خب اونا کسایی هن که بعضی هاشون مشاوره رو میپذیرن 10% رو اعمال میکنن، بعضی هاشون مشاوره رو از اساس میشنون اعمال نمیکنن، یه چشم میگن که خودشون رو راحت کنن، بعضی هاشون هم اصلا میگن که ما مشاوره نیومدیم، ما اومدیم پول بگیریم بریم فیلممونو بسازیم.
یه گروه اونا زورشون میرسه.
نه حرفی که میزنن، حالا اینکه اتفاق بعدش چی میشه رو باز میتونم بهت بگم، من دارم در مورد ورودی ها حرف میزنم. یه گروه هم هستن کسایی که کم تجربه ان و از اساس شاید بین 1000 نفر یک نفر اندک استعدادی داشته باشه ولی توهم خیلی زیادی دارن همشون، یعنی از اون 1000 نفر 999 نفرشون توهم دارن، یه نفرشون توهم نداره کار بلده. میزان متوهمین بیشتر از نصف میده کسایی که استعداد دارن، که خب فیلمنامه هاشون رو میفرستن و در شورا مطرح میشه، تو شوراها در واقع مطرح میشه. اما خروجی چیه؟ در نهایت نظر تخصصی شورا و حتی جلسات تخصصی هم برگزار میشه، اینجوری نیست که گفتن، این بحثای خیلی مهمی مطرح میشه. من همین امسال تو جشنواره فیلمایی رو دیدم که من خودم فیلمنامه‌شو خونده بودم و نظراتی داده بودم، نه من، اساتید دیگری هم بودن که اعلام نظر کرده بودن. اما وقتی رفته بود مرحله ساخت رسیده بود، فیلمنامه از اساس تغییر کرده بود، یه چیز دیگه ای شده بود.
خب
این نشون میده که کسایی که میان فیلمنامه‌هاشون ارائه میکنن برای شورا، از اساس اومدن که پول بگیرن، نیومدن که یه چیزی به فیلمنامه‌شون اضافه بشه. معمولا هم با لابیگری و مکش مرگ من و تماس آقای فلانی و تماس خانم بهمانی، نظر شورا تبدیل میشه به یک امر فانتزی. اصل ماجرا جای دیگه ای رقم میخوره.
خب بیایی بذاره فضای
رو، حالا تو اون چیزی که میخواستی بگی رو فکر کنم الان دیگه.
آره بگی نه، خب یه سوالی هم بپرسم ولی فضای ذره عوض کنیم. فرض رو بر این بگیریم که من میدونم که مثلا خانم غزل نهانی در حوزه فیلمنامه نویسی تبحر دارد.
بله.
درست؟
بله.
یا این که مثلا محمد رضا مقدسیان یا اسماعیل باستانی یا میثم کریمی یا روزبه رضوی، هر کدومشون یک حوزه‌ای، یک چیزی رو از فیلمنامه نویسی میدونن که میتواند به یک فیلم کمک بکنن.
بله.
چرا از این آدم‌ها، من خودمون رو اسم بردم و دور از جون محمد رضا و خانم نهانی و رضوی و
همه رو میخوای دوباره بگی؟
نه من خودم واقعا سواد ندارم اینو بهتون بگم، ولی نه جدی اتفاقه اینجاست که میدونم که میتونه اتفاق بیفته و فیلم من کمی بهتر بشه. یادمه که جشنواره فکر میکنم 3-4 سال پیش بود که یکی از فیلم ها که علی مصفا و اینها هم تهیه کنندش بودن، الهام فلاح به عنوان داستان نویس، کسی که فیلم از داستان او اقتباس شده بود، اومد در کنار تیم فیلمنامه نویسی قرار گرفت و کمک کرد. فیلمنامه نمیگم خیلی فیلمنامه محشری شده بود، واو مثلا چقدر خارجی و اینا، ولی فیلمنامه دوام و قوام داشت.
بله.
این اتفاق چرا نمیفته پس؟ ببین من الان دارم این سوالو از توی میپرسم و در جایی میپرسم که شاید واقعا جاش نیست. وقتی که اسم جشنواره فجر به میان میاد و ما میدونیم که با یک رویداد سینمایی یا تحویل سال سینما، اسمش خیلی اسم گنده‌ایه.
بله.
تحویل سال سینمایی ایران
واقعا برای ما مثل نوروزه، یه جورایی یعنی حس نوروزه.
مهمه، ولی وقتی میام میبینم فیلمنامه مثلا فیلم خط فرضی که ما دیروز دیدیم فاجعه بود. یعنی من کم سواد هیچی ندون در حوزه سینما وقتی که جلوی نه به خود جدی بهت میگم جلوی پرده نقره میشینم که یه فیلم نگاه کنم، حتی لذت فیلم دیدم نمیگم. مثلا یه فیلمو میبینی بعضی وقتا میگی آخه یه فیلم دیدم، حتی این حسم دیگه به هم دست نمیده.
این که آدم رو گیاه فرض کنن برخورنده.
آفرین. مرسی که حرف منو گفتی. آره متشکرم.
این که اصلا به هر حال ماها بالاخره بسته به اینکه حالا ممکنه خیلی هم تخصصی توی زمینه کار نکنیم، همینطور شنوندگان ما همه آدمای حرفه‌ای هستند، فیلم زیاد میبینن. یعنی آدم ناخودآگاه هم وقتی 10 تا فیلم خوب میبینه سطح سلیقه‌اش ارتقا پیدا میکنه. بالاخره خط و ربط داستانی و روابط علی و معلولی و اینکه آقا مثلا آغاز چیه، میان چیه، پایان چیه، اینا رو همه رو میفهمه.
ببین ما حرفی میخوام بزنم، یه ذره بریم یه ذره موسیقی بشنویم، حرفمون طولانی شد.
آره این چون این بحثی که تو شروع کردی 3 ساعت برنامه است. آره. ولی من سعی میکنم کوتاه وقتی برگشتیم به جمعه.
آره ولی نگاه کن یه زمان میرفتیم میادین میو تربار، هنوزم بعضیاشون همین جوری هستند و همشون نه ولی بعضیاشون میگفتش که آقا جدا نکن در همه، خب
بله.
جدا نکن در همه شرایط خرید میوه است از میادین میوه و تربار یا یک مغازه میوه فروشی، حتی جای جشنواره، یعنی جشنواره جایگاه فیلم در هم نیست که من بگم حالا این هم اینو همه خوبن یه دونه فیلم ضعیف هم
بخوای بریم موسیقی پخش کنی. ولی اینم بگم ها، یه موقع اشتباه نشه، چون ما اصولا تخصص داریم. مثلا تو ایران وقتی میگیم که آقا مثلا ترافیک تهران داره ما رو اذیت میکنه، استدلال بعدیش اینه که در همه جای دنیا خیابونا عرضش 58 متره و هیچ کس یک ثانیه هم تو ترافیک گیر نمیکنه، فقط تو تهرانه. که نمیگم چیز خوبیه، ولی میگم فقط مال اینجا نیست. در مورد فستیوال ها ببین، خب من تقریبا همه فیلم های دست کم خوب و مطرح دنیا رو میبینم دیگه به خاطر کارم، شما هم احتمالاً همینی، حتی سریال ها. خیالتون راحت کنم این مربوط به جشنواره فجر ما نیست.
آها.
همه فستیوال های بزرگ دنیا، حتی اسکار، حتی کن، حتی برلین، حتی ونیز، باید بگردی توشون یه فیلم خوب پیدا کنی.
آها.
از اساس سینمای دنیا دیگه مثل قدیم نیست که شما شاهکار. ضمن اینکه یه چیزی هم فراموش نکنیم، ما مثلا میایم از سال 1995، از سال 2000، از سال 1990، نمیدونم از یه جایی شروع میکنیم به فیلم دیدن. این فیلم هایی که ما میخواییم انتخاب بکنیم هیچ وقت به این فکر کردی مثلا مجموعه فیلمایی که خوب فیلمای خوبی که دیدی و خیلی دل دلیت کرده سال تولیدشون چه سالیه؟
آره
یه بار اگه بشین اینو لیست کنیم ممکنه ببینیم که مثلا در یکیش مال مثلا 1960 یکیش مال 1969 میبینی که گشتی خوباشو جدا کردی. بعد ما با اون حافظه فوق‌العاده‌ای که داریم، یعنی گلچین کردیم، گلچین روزگار کردیم، همه فیلم‌ها رو آوردیم کنار هم چیدیم تماشا کردیم، میایم سراغ یه جشنواره‌ای که قراره فقط تولیدات یک سال رو ارائه بکنه. این اگه بخوایم منصف باشیم در کنار اون نقدایی که داریم می‌کنیم، من جشنواره‌ای رو در دنیا نمی‌شناسم که بیش از 2-3 تا فیلم خیلی خوب توش بتونی پیدا کنی. نداریم و نشده. اگر یه زمانی شد 5 تا میگن واو چه سال فوق‌العاده‌ای بوده. به نظرم وقتی دایره قضاوتمون رو مشخص بکنیم، من میتونم با قطعیت بگم که هیچ جشنواره‌ای در هیچ کجای دنیا برگزار نمیشه که بیش از 3-5 فیلم خیلی خوب داشته باشه.
چون حرفت کاملا منطقی بود میپذیرم، سکوت میکنم و بریم موسیقی بشنویم. اینم از این داستان و معارضه منطقی گفت، پذیرفتم، حق با تو. مخصوصا یه دفعه یاد اون سالی افتادم که شکل آب در اسکار جایزه ها رو درو کرد، بعد من شکل آب رو دیدم
واقعا آرمانات به خطر نیفتاد وقتی این همه جایزه گرفت،
فرو ریختم در خودم. اصلا
من واقعا میخواستم یه مدت میخواستم دیگه فیلم نبینم.
با همسرم مدت ها حرف نمیزدم سر همین قضیه، اینقدر حالم بد بود.
خب دیگه حالا توی حالا نمیخوایم بریم اونوری، ولی همین امسال آقا من مرده شما زنده، همین امسال ان شاء الله که همیشه 120
همه زنده باشن و در کنار
میخوام اینو بگم، میخوام بگم خیلی قضیه رو دیگه رگ گردنیش کنم. همین امسال بیاید نزدیک موعد برگزاری در واقع اسکار و جایزه گلدن گلوب و جایزه های دیگه یه بار بشین بررسی کنیم، ببینید مجموع فیلم هایی که توی اسکار حاضرند چند تاشون فیلم های تام و تمامی ان که میگی عالی شد، این میره تو لیست فیلم های دوست داشتنی من. 2-3 سال اخیر اسکار هم مرور کنیم. من الان در مقام دفاع از جشنواره فجر حرف نمیزنم، من همون کسی هم که گفتم فیلمنامه نویسی ما از اساس مشکل داره.
الان بحث کلی جشنواره،
شروع بحثمون چی بود؟ گفتم دنیا به این نتیجه رسیده که به جای اینکه چرخو از اول اختراع بکنه بره سراغ اقتباس. بی همه چیز اقتباسه و میشه یکی از بهترین فیلم های امسال جشنواره. بقیه فیلم ها رو نیان کنین شما، مثلا همه شون دارن از فیلم نرگس آبیار از فیلم نامه میخوره دیگه. نرگس آبیار دیگه ثابت شده از کارگردان بزرگی، گروه بزرگی از بازیگران، همه این فیلم هایی که امسال میبینیم که ناقص میشن و در نهایت انگار که آب سرد تو سر ما ریختن، همه شون با قطعیت مشکل فیلم نامه دارن.
اینو بگم و ببندم،
حتی خط فرضی که بهش اشاره کردی، فرنوش صمدی فیلمساز خیلی مهمیه در فیلم کوتاه در دنیا، دست کم خیلی میشناسنش. همون آدم فیلمش بازیگر کم نداره، متریال و مواد ساخت فیلم کم نداره، اما فیلمنامه فاتحه فیلمش رو میخونه.
ببین محمد رضا، یه پرانتزی باز کنم، اگر که من نویسنده خوبی هستم دلیل اسخای میکنم، دلیل برای این نیست که فیلمنامه نویس خوبی هم باشم. بله. و اگر فیلمنامه نویس خوبی هستم باز دلیل برای این نمیشه من نویسنده خوبی باشم.
بله.
ترکیب اینها میتواند.
دوباره میتونی اینو یه بار دیگه بگی؟
بله بله.
پس اوکی.
اگر من نویسنده خوبی هستم دلیل
نمیخوای بگی هیچ کدومشون تضمینی برای اینکه اون یکی هم در واقع خوب باشه نیست.
اگر میگی مثلا شیشلیک مشکل فیلمنامه دارد، بله امیر مهدی ژوله نویسنده طناز بسیار فوق‌العاده‌ایه
که تلویزیون خوب میشناسه،
اصلا بلد کلمه رو کجا استفاده بکنه، چه کلمه ای استفاده بکنه که از تو خنده بگیره. اما این دلیل بر این نیست که امیر مهدی میتواند فیلمنامه نویس خوب باشه، چون فیلمنامه قواعد خودش رو داره، از اون ور هزار تا چیز دیگه. حالا بگذاریم این بحث رو ببندیمش، یه موسیقی نمیخوام خام نه چه خبر دیگه، وقت نداریم اونقدر میاد. خب
آره الان شنیدم که آقای نجفی ظاهرا میان سر برنامه ما،
گفتن که
من دیگه چون محدود در دقیقه آخر فقط میاد سر برنامه. خب
اینو بگم که امشب قراره که کاندیداهای دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر معرفی بشن، بعد از اینکه فیلم آیدا پناهنده به نمایش در بیاد و نشست رسانه‌ایش برگزار بشه قراره که این کاندیداها و نامزدها معرفی بشن. البته که از طریق شبکه نمایش سیما هم میتونن به صورت تصویری
خبر پخش میکنه.
نه امسال شبکه نمایش پخش میکنه. این قراره که نامزدها گفته بشن و ببینیم امسال چه کسانی شانس دریافت سیمرغ رو دارن.
شبکه خبرم عوض شد دیگه، چون این یک اتفاق خبری، یک رخداده و رخدار شبکه نمایش پیشش میاد. باری کلا عرض کنم به حضورت که
شبکه نمایش هم شبکه خیلی خوبیه ها،
بله بله، ولی
محتوایی به نظرم خیلی از کسایی که میخوان سینما یاد بگیرن اونجا اتفاقات خیلی خوبی
داره. به شرطی که دیگه سریال کره‌ای پخش نکنه فقط دیگه، انقدر جومونگو نمیدونم.
معلوم شد یه مدت ندیدم شبکه نمایش.
آره شبکه نمایش داره خیلی جدی جومونگ پخش میکنه. مسعود خان نجفی با بی سیمش به همراه جعفری تا شهر ما رفت.
بله آقای نجفی عزیز، مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، محبت کردن. ایشون معمولا خیلی راحت تو برنامه های مختلف نمیشه پیداشون کرد چون خیلی سرشون شلوغه. واقعا خسته نباشید و ممنون که به نمای نقره‌ای لطف دادین و همراه میشیم. خدا قوت.
سلام به شما و شنوندگان عزیز و خدا قوت به شما میگم و خوشحالم در خدمتتون هستم.
مخلصیم آقای نجفی. خانم
شما یه بشیر جعفری نیا دارید که خیلی هواتون رو داره
و حال ایشون جزو خوبان روزگار هستن. ازم حضور شما که در مورد کاندیداها خانم نهانی یه خبری رو اعلام کردن که امشب بناست معرفی بشن، اما دقیق‌تر مفصول‌ترش رو خوبه که از زبان شما بشنویم.
بله ما ساعت 5 فیلم تیتیو داریم به عنوان آخرین فیلمی که نمایش اولش رو در سینمای رسانه داریم، بعد نشستش رو خواهیم داشت، بعد هم به روال چند سال گذشته بعد از نشست فیلم تیتی دبیر جشنواره در نشست کوتاهی نامزدهای این دوره رو معرفی میکنه.
و یه سوال دیگه این که در دو روز آینده مشخص شده چه فیلم هایی در برج میلاد به نمایش در
هنوز قطعی نشده. تا همون اعلام فیلم ها بعدش من اعلام خواهم کرد که فردا و پس فردا به چه نحوی خواهد بود، اما بین 4 تا 6 فیلم ما فردا و پس فردا در این مجموعه و پردیس ملت تکرار میکنیم.
به خاطر اینکه نشست خبری دیگه نداریم از زمان استفاده میکنیم تا بشه فیلم های بیشتری نشون. یه خبری این روزها مطرح چند روزی هم هست، البته این تازگی نداره، هر سال در مورد سیمرغ در واقع از نگاه تماشاگران صحبت میشه. الان این چند روز هر کسی از هر دری داره صحبتایی میکنه، دقیق‌ترش شما بگین که ما بفهمیم ماجرا چیه.
محمد رضایی، این بحث سیمرغ تماشاگران یه موضوع جدیدی نیست، هر سال راجبش بحث هستش. وقتی من یادمه راجب این سیمرغ همیشه حرف و حدیث‌های مختلفی بوده. امسال هم با توجه به اینکه شکل جدیدی رو در انتخاب فیلم برگزیده تماشاگران داریم، این حرف های مقدار بیشتر شده. پیشبینی هم میکردیم ما که تجربه جدیدیه، کشوری شده این انتخاب. بله. و ممکنه که مشکلاتی پیش بیاد که یه مشکلی در سامانه ارسال پیامک بود که دیروز اطلاعیه داد روابط عمومی و تغییر کرد، از دیروز بدون مشکل داره کارش رو ادامه میده. و برای کسانی هم که در روزهای اول بلیت گرفته بودند و کد براشون ارسال نشده بود، از دیروز مجدداً ارسال شد و امکان این رأی‌گیری برای همه کسانی که فیلم‌ها رو دیدن فراهم شد.
خب اگر بخواید یه گزارشی بدین از میزان استقبالی که مردم در سراسر کشور به فیلم‌ها داشتن، چون به هر حال امسال این مزیت وجود داره که هم مردم در سراسر کشور میتونن رأی بدن به فیلم‌ها، همین که در سینماها و شهرهای بیشتری میتونن فیلم‌ها رو همزمان تماشا بکنن، تا به امروز وضعیت حال و روز چطور بوده و میزان استقبال مردم چطور؟
گزارشی که همین الان در واقع میشه دادش و این گزارشیه که قابل مشاهده برای همه هستش، با مراجعه به سامانه صنفا میتونن آخرین اطلاعاتو از این دوره جشنواره دسترسی داشته باشن. اگر اینترنت من اجازه میداد من حالا آخرین آمار رو میدادم، اما استقبال خوب بوده. سانسای فوق‌العاده ما از زمانی که اضافه کردیم در تایم صبح، من اولین خبرش هم تو این برنامه شما دادم که قرار شد فیلم هایی که موجودی بلیتشون در گیشه به زیر 1000 برسه،
بله،
فرداش در همون سینما سانس فوق‌العاده بذارن، که این روند ادامه داره،
بله،
و در تهران ما شاهد این سانس ها هستیم.
خب اسماعیل باستانی تو نکته ای میخوای بگی؟ الان یواش یواش صدا آره
دارم. خب من نکته ای که آقای نجفی گفت تقریبا درست کرد ماجرا رو. راویان قصه این نمیدونم رایگیری و چه و چه بحث پیامک های دوباره گفتین، آقای نجفی گفتند که اینو باید داخل پرانتز یادم تاکید کنم که بله. کسانی که بلیت خریده بودند و کد براشون ارسال نشده بود، کد برای اونها، کد رای گیری یا رای دادن برای اونها ارسال شده دوباره،
اگر بره. مایلند رای
آره، یعنی کد مجدد به مفهومی که دوباره کد فرستادن
مثلا نیست. امکان فنیش نیستش یکی بخواد دوباره رای بده. کسانی که رای ندادن این کد رفته و میتونن،
نه چون تعبیر کد مجدد میاد، یعنی نه مجددی در کار مجدد کسانی نیستش. که براشون کد ارسال نشده بوده کد ارسال شده.
بله
بریم دوباره، من رفتم
آمار و ارقام رو تونستین بهش دسترسی داشته باشین؟
نه متاسفانه.
من یه سوال دیگه میتونم
بپرسم از آقای نجفی بابت همین ماجرایی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم؟ شما بهتر از من میدونید آقای نجفی که توی این یکی دو روز بحثایی که از جانب تهیه کننده ها مطرح شد بابت این بود که اساسا اطلاعی نداشتن از اینکه امسال قراره که سیمرغ بهترین فیلم مردمی وجود داشته باشه.
خانم نهانی، ما حتی نمایشای مردمی مونم تا لحظه آخر معلوم نبودش. امسال شرایطمون کاملا متفاوت بودش و تا لحظه آخر حتی نمایشای مردمی مونم، حتی همین سینمای رسانه‌مون هم تا لحظه آخر معلوم نبود که ما تقریبا یکی دو روز قبل از جشنواره این مجوز وزارت بهداشت برای اینجا صادر شدش. به خاطر همین ممکنه تایید کننده ها در جریان این آرای مردمی نبودن و در جلسه ای که با خود تایید کنندگان داشتش جشنواره براشون توضیح داده شد و با خود اونا در واقع مشخص شد که به چه نحوی برگزار
شد. خب یکی از چیزایی که مطرح کرده بودن این بود که کسانی که رفتن یه فیلمی رو دیدن و اومدن توی اون رای گیری شرکت کنن، بعضن با این مشکل مواجه شدن که پیغامی براشون اومده که رأی شما پیش از این ثبت شده و حالا داستانهای از این قبیل. حالا با این اتفاقاتی که افتاده آیا میشه خیلی با اطمینان اون آرا رو اعلام کرد که مثلا این فیلم این آرای مردمی رو داشته؟
اتفاقا این موردی بود که خود من سوال کردم از این بچه‌هایی که درگیر این رأی گیری هستن و کاملا آرا قابل راستی آزماییه و هر تایید کننده‌ای که علاقه من باشه و این تمایلو داشته باشه میتونه کاملا در ریز جزئیات این آرا قرار بگیره.
درست.
چون کاملا بر اساس شماره تلفن‌هایی هستش که بلیت خریداری کردن، رأی‌ها از طریق اونا ارسال شده و گزینه‌ها هم که همون 5 گزینه‌ای هستش که براشون ارسال شده و آرایی که در نهایت ارسال کردن و کاملا این قابلیت راستی آزماییو داره.
و الان اون تهیه کننده هایی که اعتراض کردن اومدن این کار رو انجام بدن؟
یکی از کسایی که حالا پیگیر بود آقای قاسمی بود که بعد از این تغییر سامانهی که ما داشتیم و دیروز اطلاعی که دادیم دیگه مورد خاصی نداشتن و الان میبینیم که رای ها فهم کنم آخرین آماری که داشتیم تعداد آرای فیلم ابلق بیشتر از فیلم های دیگه باشه.
من یه چیزی بگم برای اینکه از بیرون میخوام نظر بدم، این جشنواره امسال برگزار شدنش خیلی 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 سخت‌تر بود اگر که در واقع از این که میخواستن برگزارش نکنن و تلاشی که کردن رفقا، این که حالا مسعود نجفی میگه که ما تا شب آخر هنوز نمیدونستیم که قرار چه اتفاقی افتاده، این به معنی بی برنامه بودنشون نیست. دو تا اصل رو باید همزمان پیش میبردن. یک، اول از همه این که سلامتی کسایی که تو جشنواره حاضر میشن تضمین بشه، و دوم این که جشنواره خوب و پرشور برگزار بشه. روی یه خط باریکی حرکت میکردن که به نظرم تا اینجا تونستن تعادلشون رو حفظ بکنن، و این در واقع دقیقه 90 شدن ها به خاطر این بود که تابع نظر وزارت بهداشت بودن. درست آقای نجفی؟
100%. و خوشبختانه الانم خیلی حضور جدی دارن، روزی دو سه مرتبه میان و هم سینمای مردمی هم سینمای رسانه بازدید میکنن، پروتکلای اجرای پروتکلا رو بررسی میکنن که خوشبختانه گزارش منفی نداشتیم. ضمن این که واقعا امسال برای خود من که پنجمین سال تجربه روابط عمومی جشنواره هستم بسیار بسیار متفاوت بود و اصلا کل برنامه ریزی ما بر اساس این کرونا شکل گرفته.
دقیقاً. یه نکته کوچولو هم من بگم برای اینکه اسماعیل زمان داریم من در حد سوال کوتاه بپرسم. خب خیلی کوتاه آیا نجفی هم زیاد معطلشون نکنیم. توی نشستای پرسش و پاسخ آقای نجفی هر سال به هر حال بحث‌های شکل می‌گیره که در واقع ذات برگزاری جلسات پرسش و پاسخ هم هست. یعنی همونقدر که فیلمساز و عوامل فیلم آزادی دارن برای اینکه بیان مباحثشون رو مطرح بکنن، حالا موافق یه فیلمی باشن یا مخالفش باشن یا از کار خودشون دفاع بکنن یا نه، یا حتی این حق رو دارن که بعد به بعضی از سوالها پاسخ بدن یا نه، اهالی مطبوعات همین اتفاق رو حق دارن که رقم بزنن. یه موجی از دیروز اتفاق افتاده، من اینو به عنوان کسی میگم که مدافع اینم که باید در واقع احترام و حرمت هم خبرنگار هم مهمان رعایت بشه. یه موجی اتفاق افتاده که از در واقع به نظرم معیار در واقع متر و معیارش میشه همون ماجرای افراط و تفریط. یعنی یک گروه از اهالی مطبوعات و خبرنگاران و در واقع کسانی که حاضر میشن در جشنواره، یا کسانی که بیرون از جشنواره دارن ماجرا رو نگاه میکنن، برای اینکه از پژمان جمشیدی دلجویی بکنن و دفاع بکنن
حمله
از اساس دادن. دارن ساختار مطبوعاتی نشست‌ها رو زیر سوال میبرن، ولی واقعیت اینه که نمیتونیم ما یک نفر رو معیار جمع بدونیم و یک جماعت مثلا 200 نفره این که همگی آدمای حرفه‌ای و اخلاق گرایی هستن رو بزنیم. یه مقدار شما در مورد این بگین که ما بتونیم تکلیفمون رو بدونیم.
ببین یه ایرادی از ما دارن میگیرن که چرا در واقع به فلانی کارت دادید یا به فلانی کارت ندادید. ما یه معیاری داشتیم برای دادن کارت که تو خصوصا امسال با توجه به محدودیتی که داشتیم من میتونم بگم 100% رو اون قاعده موندیم. اینکه طرف رسانش مجوز داشته باشه، سینمایی باشه و فعالم باشه.
بله.
کسی که این شرط رو داشته و منعی برای حضور در جشنواره نداشته طبیعتا ما باید بهش کارت میدادیم.
بله.
کارت هم بر اساس اون سهمیه بندی که کردیم. خبرگزاری های رتبه 1 تا 10 رتبه بندی رسانه ها در معاونت مطبوعاتی یه تعداد دادیم، رسانه های تخصصی سینمایی یه تعداد دادیم، مجلات یه تعداد. رو این قاعده ما کارتای امسال رو دادیم و به خاطر همین نمیتونیم به خاطر اینکه کسی حالا ممکنه یه سوالی بپرسه ما از قبل حذفش بکنیم.
احسن.
جلسات پرسش و پاسخ هم حالا شما تجربه مدیریت این جلسات رو دارید، هم امسال کمک ما کردید هم سال گذشته، و انصافا هم بگم یکی از بهترین کسانی که این جلسات رو اداره کرد خود شما بودی. جلسات پرسش و پاسخ هم طبیعتا محل سوال خبرنگارانیه که حاضر هستن اونجا.
بله.
البته با قید احترام و در واقع این حفظ این احترام متقابل، و مجری هم که الان به عنوان مجری کارشناس جلسه رو اداره میکنه طبیعتا بعد اون سوال رو منعکس بکنه و جوابش رو بگیره.
بله.
اتفاق دیروز الان شاید لحن اون سوال لحن خوبی نبود، اما جوابی که داده شد جواب بسیار خوبی بود و میشد همین سوال و جواب ادامه پیدا کنه در رسانه ها. و در همین جلسه دیروز سوال مطرح شد، جوابم داده شد و به پایان رسیدش.
به نظرم همه چیز خوب اداره شد، ولی من میخواستم اینجا چون خودم بعضا انتقاد میکنم به بعضی از همکارامون، از اون برم دفاع بکنم از خیلی عظیم همکارامون که حرفه‌این، که یه دفعه دوچار در واقع نگاه صفر و صدی نشیم. خیلی متشکرم که در موردش توضیح دادین، زمان اون تموم اسمایل داره. آقای نجفی عزیز دم شما گرم که با ما همراهیم.
مخلصم. شما روزهای آینده هم هستین؟
انشاءالله فردا و پس فردا در خدمتتون هستیم. در مورد اختتامیه و بحث‌های دیگه دوست دارم که اگر موافق باشین توی این 2 روزه ما در خدمتتون باشیم و گپ بزنیم. دم شما گرم آقای نجفی عزیز، خانم نهانی عزیز و اسماعیل باستانی. خداحافظ همتون تا فردا به شرط حیات ساعت 16. خدا نگهدار.
عزیزان همراه، نمای نقره‌ای رو شنیدید. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده بازپخش قسمت دوم نمایش طربکده تروب باشید به مدت 14 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی.